سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل روز شهادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی امام عسکری ارواح العالمین له الفداس، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح را له الفداس صلوات مرحمت کنید. آی هدایت کجاست؟ چرا؟ آقای فقی شما؟ آقای فقی؟ آقای امیرپور؟ بحث در مورد من زائده بود. ایشان فرمودن که دو تا من زائده داریم، یکی تنسیس علل امور و یکی هم توکید امور. قبل از اینکه این رو عرض کنم، یه مطلبی از قبل مونده بود، این هر جلسه خواستم عرض کنم ذهنم میرم. این از ثالث بیان الجنس فرمودن که هیه و مخفوتها فی ذلک فی موضع نصب علل ها. این مهما تعتنا بهی من آیته، اگر مهما رو ما مبتدع دانستیم، بنابر اون چه که قبلا عرض کردیم، خب اینجا دوچار مشکل میشیم، چون گفتیم مشهور آیون قبول ندارن حال از مبتدع رو، چون میگن عامل حال همون عامل ذوالحاله. ذوالحال اگر مبتدع باشه، عاملش عامل ابتداییت، عامل ابتداییت عامل معنوی نه لفظی ضعیفه و نمیتونه عمل بکنه نسبی در حال، فلذا قبول نمیکنن. اون وقت تو این مثال چه کنیم؟ جوابهایی رو دادن. جواب اول آن که همون جوری که انشالله تعالی خواهد آمد تو کتابتون، ببینید کتابتون صفحه 315 میشه مهمان 315 اونجا خواهد آمد، جناب ابن هشام میفرماد که تو این آیه شریفه مهمان رو میتونیم دو تا ترکیب بکنیم. در ترکیب دومی که اونجا بنابر باب اشتغال به شما اعلام میکنه، این مبتدع نیست، فلذا این دست از آقایونی که قبول ندارن آمدن حال از مبتدع رو، اون یکی ترکیب رو میگیرن بنابر اشتغال، منصوب بنابر باب اشتغال که انشالله تعالی خواهیم رسید. دوم این که یه عده فرمودن که این من آیه برای تبیین مهماست، ولی لازم نیست حتما حال از مهما باشه، بلکه ذوالحال میتوند ضمیر در بهی باشد. که این ضمیر در بهی خود ابن هشام بعداً در اون هم صفحه تصریح میکند که برمیگردد به مهما مهما تعتنا بهی. و این ذوالحال اینجا این ضمیر است که البته در مورد اینکه ذوالحال مجرور به حرف جر باشد یا مضاف الیه باشد نکاتی هم سر جای خودش محفوظ هست، ما متذکر نمیشیم اینجا چون فعلا حال دست نمیده. اون آقایونی که قائلن که از مبتدا میشه حال بیاد هیچ مشکلی ندارن، فلذا بعضی از آقایون هستن مثل جناب سیبوک، مثل ابن مالک و سیوطی همین نظر رو داره. ببینید هم رو جلد 232-234 اونجا انظار آمده، اینا هم مبتدا میگرن حال تک. دسته دیگه کسایی هستن که این رو استثناء کردند، گفتن ما حال از مبتدا رو اجازه نمیدیم به غیر از تو بحث مهما، مثل همین آیه شریف. این استثناء کرده، چرا؟ برای چی؟ جهتش چیه؟ لطفاً رجوع بفرمایید به این آدرس ها: شمانی جلد 288، دسوقی جلد 250 و امیر جلد 2-410. این از قبل مونده بود، باید دست رو تکمیل میکردم خدمت رفقا. و شرط و زیادت ها فی النوعین ثلاثت و امورن. چی بابا؟ خامس عشر، خامس عشر. اینا عرض کردم چون میگن نکرات اینها نکراتی است که فقط در غیر موجب میره به کار میره. بعد تعابیر رو خوندم، ابن هشام فرمود فان احدا و دیارن صیغتا عموم. اصلا صیغه عموما یعنی عرب اینها رو زمانی به کار میبرد که عمومیت رو مد نظرش است، در غیر عمومیت به کار نمیبره، در این یعنی در نفی وحده به کار نمیبره. طبق این بیان بله خدمت شما عرض شود که و شرط و زیادت آفر نوعین ثلاثت و امور. این مطالب رو در سیوتی هم 213 ملاحظه فرمودید. اولیش احدها تقدم و نفین او نهین، که اصطلاحاً میگفتن کلام غیر موجب باشد، تقدم و نفین او نهین او استفهام به حد. در مورد نفی و نه که روشنه، اما استفهام به حل چطور؟ چرا فقط استفهام به حل؟ و اصلا منظور از این استفهام به حل چیست؟ و چرا بقیه ادوات نه؟ جوابهای متعددی دادن، جوابهای متعددی. خدمت شما عرض شود که جناب جنددانی 317 فرموده لا یحفظ ذلک فی جمیع ادوات الاستفهام انما یحفظ فی حل، چون اونی که از عرب حجت به ما رسیده در مورد حل، فلذا استفهام به حل فقط. همین بیان رو سیوطی در حمل هوامه دارد جلد 2-380 وقتی اونجا برای شما نقل میکند که جناب ابو حیان در ارتشاف فرموده من در الحاق حمزه به حل تردید دارم، و بعد نقل میکنه شاطبی قبول کرده که حمزه هم مثل حل به کار میرود قبل از من زاهده، میگه اما نظر من سیوطی این است که فقط حل دلیل، به خاطر اینکه لا احفظه من کلام العرب، من تو کلام عرب پیدا نکردم که حمزه بخواد قبل از خدمت شما هر شود من زایده به کار بره. جناب سبان جلد 2212 ایشون دلیل میاره لعدم سماع، چون شنیده نشده از عرب، منتها همین دلیل خزری هم دارن جلد 1 467. منتها سبان و خزری هم از کسایی هستند که مثل شاطبی قبول دارن که همزه هم میشه به کار بره، ولی دیگه بقیه ادوات استفهام نه. البته کدوم همزه؟ نه هر همزه ای، نه هر همزه، همزه ای که برای طلب تصدیق است. چون در موقع یک ملاحظه فرمودید که هر مختص است به طلب تصدیق. البته ما اونجا عرض کردیم این حرف نقض دارد، از عرب حجت نقضهایی رو آوردیم، ولی حالا مشکوک طلب تصدیق است. همزه مشترکه و بقیت الادوات مختصتون به طلب تصور، که با تحلیلش اونجا هست شد. چرا بقیه مختصن به تصور؟ چون سوالی که از اونها مطرح میشه سوال از معناشونه. اگر سوال از معنای ادات استفهام بشود میشه طلب تصور، نه از نسبت، نه از نسبت. حالا ایشون فرموده حل برای طلب تصدیق، همزه ای هم که برای طلب تصدیق اینم میتونه به کار بره. چراش مشخص ظاهره. چراش آن است که در طلب تصورها همونجوری که عرض کردیم، چون سوال از معناست نه سوال از نسبت، سوال از معنای ادوات استفهامن. من به اصناف فل قبور بود، من قبور بود، چی بود آقای شریف جا؟ بله، حالا اونجا اون سوال از معنای منه، فلزو شما جواب میدید الله تعالی و تبارک، بکه سوال از معنای منه، فلزو در طلب تصور بکن. اونی که اینجا مهمه در سیاخهای من زائده، که سیاخهایی بودن که یا افاده تنسیس علل عموم میکردن یا توکید العموم میکردن، تناسبی است که من زائده با مباحث تصدیقی داره. همون مثالای بالا رو یه دور برگردید نگاه کنید. ما جا انی من رجل، ما جا انی من احد او من دیاره، اینا همش چی هست؟ اینا همش مربوط به تصدیقه، مربوط به نفی است که میخورد به نسبت، به نسبت. فلزاست که خاطر این تناسبی که وجود داره اینا گفتن چطور حل تصدیق، حل که برای تصدیق میتونه به کار بره، در این جایی که همزه برای طلب تصدیق میشود به کار برود. انما الکلام و تمام الکلام، آنکه آیا واقعا سماع هم شده یا نشده، آیا از عرب حجت به کار رفته یا به کار نرفته. پس از لحاظ دلیلی نسبت به همزه‌ای که برای طلب تصدیق است مشکلی نداریم. تمام الکلام سر این است که آیا به کار رفته یا به کار نرفته. اینم نظر سبان و خوزن. اما ابن هشام چطور؟ ابن هشام که خب اینجا دارد استفهام به حل فقط، خب همزه رو نداره، رد کردید همزه رو نداره، ولی ابن هشام از این استفهام به حل چی اراده کرده؟ چی اراده کرده؟ لطفاً صفحه 334 کتابتون رو بیارید. ببینید اونجا میخونید از تاسه انشالله انهو یرادو بل استفهام به حل انه، اگر نخوام پیش برم همین فقط بخوام تمرکز و جمود بکنم روی این عبارت، ظاهر اولیه این عبارت، ظاهر بدویه این عبارت، ابن هشام میفرماید انهو یراد و بالاستفهام به حل انف. اگر بخوایم جمود کنیم به ظاهر دیگه بقیه درس اون سفر رو پیش نبریم،
رکعت دیگه شاید ابن هشام اونجا که فرمود استفهام دفن چون هر جن نفت به کار میره فرقی اونم نوع منم نفت نوع منم هر فرامن بودیم یعنی ما فرامن مثلا هر جزا و احسان الا الاحسان یعنی ما جزا و احسان فرقی اونم نوع منم نفت به خدا یعنیم که ابن به خدا هم ابن هشام قبول کرد فلیزا اگر اون سطح تعبیر کرد به استفهام به حد چون اینجا میفهمد یه وقته اراده میشه به استفهام به حد هم نه فلیزا اونجا تعبیر کرد به استفهام به حد ولی آیا واقعا این سطح منظور از استفهام به حد چیه؟ آیا این ظاهر بدیشه یا نه این بحث یه بوتونی داره؟ چون تو همون سطح جناب ابن هشام از شما یه سوالی میکنه فننقول قد مر فی صدر الکتاب اندر همزده تعطیل مثل ساده همزه که بسید این کار ابتالی به کار میدم من جهت افادت حاضه الهمزده حاضه من جهت افادت حاضه الهمزده نفیم آورده و چرا تو همزه چه حرفایی نزده چه فرقی بعد ابن هشام وارد فرق این دوتا میشه و مطالبی تو فرق بین این دوتا تو اون صفحه میاره که اون مطالب یه مقدار نشون میدن این عبارت یعنی این عنوانی که اول بحث رو برده باید یه مقدار بیشتر دشکتت بشه. خب دیگه رفقا به من حق میدن که درس دادن اون مطالب اینجا فقط این است که چی آقا بی خود وقت هست فلزا کنار این استفهام به حل در این صفحه بنویسید تکمله‌ای دارد که انشاءالله تعالی صفحه 334 خواهد آمد به فضل الهی. تقدم و نفی او نهی او استفهام به حل نه و ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن. مثال برای نفی ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن. تفاوت را از سایت لازما آقای مکارم دامزله جلد 24 314 فرمودن به معنای تضاد است، به معنای عیب است. نمیبینی فی خلق رحمان من تفاوتن. ببینید تو همینجا شرط دوم و سوم هم وجود دارد، تنکیر مجرور و اینکه تو اینجا مجرور مفعول به هست برای ترام. فرج البصر هل ترام من فتور، هل ترام من فتور. این من چی است؟ من زاده است، ما قبلش هل به کار رفته. دوباره رجوع بفرمایید به نمونه در همین آدرس حضرت آیت الله عظما دامزله فتور رو به معنای خلل و نقص کردن. فرج البصر هل ترام من فتور یعنی ما ترام من فتور. حالا یا اونجوری که انشالله ما نظر خودمون رو اون صفحه میگیم که ما از آیه تضمین مسئله رو حل میکنیم، قبلا هم یادم میاد تو من تقدیم محضر کردم من یفعل هازا الا زیدو اونجا همین نکته رو عرض کردیم، یا بنابر اون کسایی که میگن نه اصلا ها حل وضع شده لنه حالا انظارش خواهد آمد. و تقول لا یق لا یق لا یقم من احد، اینم مثال است برای نه لا یقم من احد. شرایطم تماما چی آقا هست. و زاد جناب فارسی از شرطه، جناب فارسی تقدم نفع نه استفهام به حل رو قبول کرده، یه چیزی هم به اینا زیاد کرده، فرموده او تقدم شرط. خب اولین سوالی که برای طلبه فاضل حاصل می شود آن است که چرا جناب ابن هشام تو این شرط شماره یک این زیادت جناب فارسی رو بیان کرد؟ چه ربطی است بین نفی نه استفهام به حد با شرط که ابن هشام این زیادت جناب فارسی رو ذیل بحث شرط اول مطرح کرد؟ چه ارتباطی است؟ آیا اصلا ارتباطی است؟ یا ابن هشام دیده خب بهترین جا این است که اینو اینجا بگه، وگرنه هیچ ارتباطی هم نیست. وقتی رفقای من رجوع میکنن به جناب دسوقی، این بیان، این بیان جناب فارسی و این شعر دوباره تکرار خواهد شد. کجا؟ تو بحث مهمان، تو بحث مهمان یعنی به کتاباتون همین صفحه‌ای که آوردید، صفحه 316، همونجا دوباره جناب ابن هشام همین بیان جناب فارسی رو میاره. تو اونجا جناب دسوقی اینجور حاشیه زده، دسوقی جلد 2 صفحه 272، که میدونید چرا جناب فارسی شرط رو هم اضافه کرده و البته مشهور قبول ندارن؟ دلیلش رو اینجوری نوشته جناب دسوقی: وجه و کون شرط غیر موجبه. چرا تو نظر جناب فارسی شرط هم غیر موجب است؟ این نشون میدهد که دسوقی این رو فهمیده که ابن هشام اگر بعد از این شرط اول زیادت فارسی رو اضافه کرد، میخواد بگه که جناب فارسی شرط رو یک نوع غیر موجب میدانند، فلذا من اینجا آوردم. وجه و کون شرط غیر موجبن ان معنى شرط تعلیق، این به خاطر اینکه معنای شرط تعلیقه. و هو لا يدل على الثبوت، تعلیق هم که دلالت بر ثبوت نمیکنه که. چرا؟ چون تعلیق رو در لو گفتیم، احتمال عند احتماله، معلق بر معلقون علیه. و هو لا يدل على الثبوت لان المعلق علیه غیر محقق ثبوت. اصلا معنای شرط اینه، یعنی اگر معلقون علیه باشد معلق هست، ولی بودن معلقون علیه احتمالی است، ثابت نیست، ثبوتی نداره. فلذاست که جناب ابو علی شرط رو به خاطر اینکه شرط معلقون علیهی دارد که غیر محقق و ثبوت است، گفته اینم غیر موجب ساز است. من نمیدونم جناب دسوقی این دلیل رو از خودش اقامه کرده یا این دلیلی است که جناب فارسی اقامه کرده. هر کدوم که باشد، فیه تحمل، این دلیل درش تحمله، چون خرج شده بین غیر محقق و ثبوتی که معلق علیه دارد و بین غیر موجب. غیر موجب یعنی کلام غیر مثبت، نه کلام غیر محقق و ثبوت. خلق شده اگر این دلیله، با این دلیل زیادته، هر کسی گفته باشد خطا، چه جناب دسوقی از خودش گفته باشد، چه واقعا جناب ابو علی گفته باشد و دسوقی از او نقل کند. فلذا شاید به خاطر همین هم است که مشهور چنین زیادتی رو تلقی به قبول نکرده. و زاد جناب فارسی از شرطه که قول زهیر ابن ابی سلما، که این شعر عرض کردم صفحه 316 تکرار خواهد شد. تو اون صفحه به شما میگیم کسایی که حرف جناب فارسی رو قبول نکردن نسبت به این شعر چه مواجهه‌ای صورت دادن، با این شعر چه نظری رو درش اتخاذ کردن. قد کردی فکر نکنید که حالا لزومت دارد که نظر جناب فارسی رو قبول کنیم، نه، مشهور که قبول نکردن تو اون صفحه انشالله تعالی خواهد آمد که با این شعر چه برخوردی میکنن. حالا بنابر اون چه که جناب فارسی فرموده: مهما تکن اندمره ان من خلیقتن، ایشون این من ورسر من خلیقتن رو گرفته من زایده، ما قبلش هم مهما آمده است. مهما تکن اندمره، این مهما میشود خبر مقدم برای تکن، من خلیقتن میشود اسم، و این من بر سر چه آمده است؟ بر سر مبتدا فعل اصل آمده. حالا طبق نظر جناب فارسی مشهور میگن ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و ان خالها تخفا علی الناس تعلمی، خدمت شما عرض شود که در مورد این تخفا اگر رفقا رجوع کنند به لسان جلد 4 صفحه 160، لسان میفرماید خف الشیء ای ظهر و خف الشیء ای اظهر. فلذا تو بعضی از نسخ این تخفا آمده، تخفا هم درست است، بنابراین نقلی که از لسان عرض کردیم، چون این ماده هم لازم به کار می روید هم متعدی به کار می روید. تخفاق بنابراین استعمال چی است آقا؟ استعمال متعدی بودنش است، ولذا به صورت فعل مجهول به کار است. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. اگر چیزی در مورد خلیقه، رجوع بفرمایید لسان جلد 4 صفحه 193، ای الطبیعه، خلق و خوی. اگر چیزی خلق و خوی باشد در نزد کسی، تو ترجمه سلیسش میگیم اگر کسی خلق و خوی داشته باشد، و اگر داخل پرانتز اگر چه گمان کند که آن را بر مردم پنهان کرده است، اگر تخفا خوندیم، اگر تخفا خوندیم، آن بر مردم پنهان است، دانسته می شود، دانسته می شود. اونی هم که گفتم داخل پرانتز بنویسید اگرچه، این بنابر همونی است که در لو تقدیم منظر کردم که آیا ما چیزی به نام ان وصلیه داریم. اونایی که اینجا ان رو وصلیه میدانن اگرچه میدانن، اونایی که ان وصلیه رو قبول ندارن که شما در مغنی چیزی به نام ان وصلیه ملاحظه نفرمودید، اونایی رو میگیرن شرط، که مباحثش در لو هم تقدیم منظر شد. بفرمایید.
کدوم؟
یعنی شما فهمید تو ماجاهنی من رجلن
تو
فهمید بیان جنس چی بابا جون؟
ماجاهنی هیچ کسی نیامده جنس رجل بشه.
نه اون وقت اون اسم مبهم مقدم چیه؟ ما جا یعنی شخصون، که اون شخصون من رجلن. آره کسی اینجوری حل میکنه،
یعنی کسی از جنس رجل پیش من نیومدی، احساس کنم تأسیسش هم بخاطر این افاده جنسیت بشه.
خدمت شما هست شود که به این من که علاوه بر من استقراقیه سیوتی ملاحظه فرمودی، سیوتی صفحه 129 اسم این من رو گذاشت من جنسیه، من جنسیه. ولی منظور از من جنسی که سیوتی گفت نه من تبعین جنسه، بلکه منظور من استقراقی است که ابن هشام موسوی تبعین کرد. اشکال ندارد که مجرور ما طبیعت باشه و طبیعت افاده معنای جنسی بکنه، ولی آقای قواعد ما اینجا من رو اونجا عرض کردیم که در تمام من تبعین جنس ها باید شما یه اسم مبهمی داشته باشی که به کارش میبری در مخاطب ایجاد ابهام بکنن، بعد شما با مجرور من رفع ابهام بکنید، و در اینجا یه همچین چی آقا یه همچین اسم مبهمی مقدم نداری.
اسم مبهمی که ظهور تبدیل به نتج که ظهور داره فرمودیم، ولی چرا این من میاد تبدیل به از ظهور به تنسیس میشه؟ فقط استعمال دلیلش
خدمت شما هست شد استعمال که نه، این مثل همونی که تو پایین گفتیم آقا دیار و احد اینا صیغه تا عموم، از کجا در آوردیم صیغه تا عموم؟ گفتیم خب این دیگه لغت عربه و عرب با احد و دیار یا اون معرب و عریبی که من لسان عرض کردم چنین معامله میکنه، خب کردیم معامله صیغه تا عموم میکنه. همین عرب وقتی میگه ما جاءنی رجلون که دو تا احتمال معنوی داره، وقتی میکنه ما جاءنی من رجلن اینو یه احتمال معنوی میفهمد، ولاقه خب دیگه این نسخ کردن، نسخ کردن است که توسط چی آقا؟ لغت عربه دیگه، ما اینجا نمیتونیم دستکاریش بکنیم. درست کرد اینا به خاطر اون فهمی است که عرب داره در تک احتمالی بودنه ما جاءنی من رجلن، اون وقت اثرش هم اینجوری ظاهر می شود که دیگه بعدش هیچ وقت نمیگه بر رجلان یا نمیگه بر رجال. دو و ثانی تنکیر و مجرورها، شرط دوم بعد مجرور من نکره باشد، و ثالث کونه فاعلن، اون مجرور فاعل باشد یا نائب فاعل، فرق نمی کنه فاعل یا نائب. مفعولن به باشد، منظور از این مفعولن به، مفعولن به حقیقی اصیل است، اصیل. اگر یه جا مفعولن به حقیقی اصیل بود، این میتونه وسطش من زایده به کار بره. این قیدی که زدم قید اعتراضی بود، نه قید توضیحی. چطور؟ کنارش بنویسید انشالله تعالی اون تنبیه از ثانی صفحه بعد، تنبیه از ثانی صفحه بعد نشون میده این قید برای چی خور. او مبتدعن، کنارش بنویسید ولو بالاصل، یعنی الان شده چی آقا؟ اسم تکون. شاهدش هم همون مثال بالایی بود که از جناب فارسی دیدید، من خلیقه مبتدع فل اصله، الان اسم تکون است، بسرش نواسخ بکارم. فلذا مفعول اول باب ظنه، آیا می شود در سرش من زایده به کار بره؟ اگر نکره باشد می شود. چرا؟ چون مبتدا فعل اصلی بود، مبتدا فعل اصلی. و مفعول ثانی باب اعلمه اگر نکره باشد می شود در سرش من به کار بره؟ میشه، چون مبتدا فعل اصلی بود، مبتدا فعل اصلی. این نکاتی که عرض کردم همه رو سبان بهش تصریح کرده، سبان جلد 2 212 میتونید ببینید. اتفاقا توی صفحه بعد هم به دست میاد از ثانی ابن هشام. تنبیهات شروع تمام شد، تنبیهات این شروع. تنبیه اول در مغن لبیب، در مغن الادیب حذف شده. شماها صفحه 48 کتابتون رو بیارید، 48 اون مثال آیه شریفه قال الله متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. تنبیه اول ابن هشام همین آیه شریفه بوده. ابن هشام می‌فرماید من زاهده در یک کلام می‌تواند هم بر سر مرفوع فعل است بیاد هم منصوب فعل است. اینجا ببینید متخذ الله من ولد، اینجا بر سر مفعول به ها تمام شروط هم نیست. و ما کان معه من اله مبتدا فعل است که البته الان اسم کان است، چون این آقایون دیدن اینجا این آیه شریفه مطرح شده دیگه تنبیه اول رو افتاد. اما تنبیه ثانی گوش کنید، تنبیه ثانی، تنبیه ثانی خیلی دقیقه، گوش کنید که حالا شده تو مغن العدیب تنبیه اول. جناب ابن هشام میفرماد ما تو شرط سوم گفتیم اون مجرور فاعل باشد، البته الان مجروره، ولی اگر این من زایده رو برمی میفاعل، فلذا تو سیوتی هم به شما گفتن که فاعل میتواند مجرور به کار بره، کل فاعل مرفوعون قضیه ایست باطل. اوکی؟ نه، فاعل میتونه مجرور هم به کار بره، مهم معناست. مجرور فاعل باشد یا مفعول به باشد یا خدمت شما مبتدا. این مفعول به. ابن هشام میفرماید ابن مالک در کتاب شرح تسهیلش، حالا با اضافاتی که من به عبارت دارم، گفته مفعول به. منم در این عبارت تبعیت کردم از او، گفتم مفعول به باشم، یعنی مفعول رو قید زدم به بهی، تبعیت کردم. شما میدانید یک بحثی بین آقایون هست هم تو ادبیات، بعدن انشالله تعالی در اصول در بحث مفهوم وصف تا دلتون بخواد اصولی ازش استفاده میکنن، اونم بحث اصل در قیوده، اصل در قیود مستقلی که قیود انواعی دارن، انواع من تو مباحث اصول تو مفهوم وصف تقریبا مطرح کردم. اصل در قیود، قیود اصلشون چیه؟
نوع آقایون تلقی به قبول کردن اصل در بیوت احترازیت هست.
احترازیت یعنی آمده تا مخرج باشد. مخرج یه سری موارد رو دور بکنه. حالا الان ما وقتی اومدیم مفعول رو به بهی قید زدیم، طبق همین اصل، اصل در قیود احترازیت است. بهی آمده تا خارج کنه معم، چون مفعول میتونه قید به معم بخوره و اصل در قیود احترازیت است، خارج میکنه مفعول معم،
خارج میکنه له را، خارج میکنه فیل را، خارج میکنه مطلق را.
چهار تا مفعوله دیگه خارج میشن. حالا اون چی که میگن مفاعل خمسه، این چهار تا خارج میشن. ابن هشام میگه من میخوام وارد تحلیلش بشم. در عبارت نویسی تبعیت کردم از تعبیر ابن ماله. میخوایم ببینیم اینو میتونیم تحلیل کنیم که چرا این چهار تا بر سرش نمیتونه مفعول، نمیتونه من زائده به کار بره. خود ابن هشام این عبارتش به نحوی نشون داده شده که میخواد بگه من در این تحلیلم قاطع نیستم، احتمال میدم تحلیلش این باشه، فلذا از کلمه کهنه استفاده میکنم.
کهنه
به عنوان یه احتمال.
چرا؟ ایشون میفرماد که شما وقتی میگید مثلا سرت و طریقه، میگید طریق مفعول محض،
مفعول معه و طریقه در معنا،
من اضافه میکنم و نه در صناعت.
مفعول معه در معنا معنای معه داره،
مثل اینکه میگید سر تو معنا
در معنا نه در صناعت.
له وقتی میگید، میگید اکرم تو بود تعدیبن، یا وقتی انسان اکرام میکنه، چون اکرام سبب تعدیبه،
همیشه که نباید ضرب سبب تعدیب باشد.
اکرم تو بود تعدیبن، این در معنا و نه در صناعت. مثل این است که بگید اکرم تو بود لتعدیب، در معنا میگید سر تو اللیله،
مفعول فی،
این در معنا
و نه در صناعت.
مثل این هست که میگید صرف و فلن.
این چهارمی چی؟ مفعول مطلق.
وقتی میگید مثلا اکرم تو و اکرامن،
این دیگه در معنا خودش هست و خودش هست، این دیگه معادل معنوی نداره.
لذا آمدن من زائده بر سر مفعول معد لفی
توجیه داره. چرا؟
چون گفتیم سرت و طریقه در معنای سرت و مرطریقه هست و شما میدانید من بر سر معد به کار نمیاد، با هم جمع نمیشن من و معد،
فلذا من زائده بر سر مفعول معد به کار نمیاد، چون در معنای سرت و مرطریقه.
شما میدونید که من حرف جر لا یدخل علا حرف جر لام،
فلزو ما اکرم توهو مل تعدیب که نداریم که، فلزو بر سر مفعول له من به کار نمید.
من با فی جمع نمیشه،
حرف جر لا یدخل علا مثلهی، یعنی چی؟ حرف جر از مختصات اسم است، اسم بدون تعویل.
فلذا چون معنای سرتو اللیله، سرتو فللیله، این است که بر سر اللیل من به کار نمیره.
ولی این آخری رو چیکار کنیم؟ ولی در معنا معنای خودشه، چرا من زائده بر سرش نتونه به کار بره؟ بفرمایید برای این آخری هیچ وجهی برای من
وجود ندارد، هیچ وجه تحلیلی وجود ندارد
سر من. پس اول میگه هیچ معنی وجود ندارد، بعد میفرماد اتفاقا قائلم دارد. من زائده بر سر مفعول مطلق جناب ابوالبقاء اکبری برتبیانش قائل شده، از متأخرین عباس حسن قائل شده، ابن هشام کلام ابوالبقاء رو نقل میکنه، هیچ خدشه‌ای نمیکنه. پس از لحاظ تحلیلی هیچ مانعی نداریم، مثالم براش داریم، پس من ابن هشام قبول میکنم.
پس اینکه صفحه پیش گفتم مفعولم به، مفعولم به قید احترازی نسبت به محل لحوفی، ولی نسبت به مطلق قید احترازی نیست. اینجا مفعول مطلق هم میتونید بگیم از نظر ابن هشام.
حالا این مقدار رو بخونیم ببینیم تا آیه‌ای که ابوالبقا بهش تمسک کرده چی. تنبیهاتون احدها تعقید المفعول به قولنا، تعقید مصدری است که اضافه شده به مفعولش، یعنی قید زدن ما کلمه المفعول را به قولنا بهی. هیه عبارت ابن مالک در کتاب شرح تفسیر، عبارت یعنی تعبیر، این تعبیر ابن مالک بود، ما مدرو تعبیر تبعیت کردیم. فتخرجو این عبارت بقیت المفاعیل، طبق قاعده از در قیود احترازیت است، میشود مخرج. ابن هشام وارد تحلیل میشه، ولی تحلیل با کهنعی و کهن وجه من زیادت ها فی المفعول معه و المفعول لعجله و المفعول فی انهنه، این ستا مفعول معه، مفعول لعجله، مفعول فی، فی المعنا. چون خود ابن هشام میداند
اگر کسی زیر له تعلیم بنویسه این مفعول له هست، باید شهریهش رو قطع کند. اگر زیر له تعلیم بنویسه این مفعول له هست، اگر زیر معز تعلیم بنویسه این مفعول معز، با شهریهش رو قطع کند. اگر زیر فلعی بنویسه این مفعول فی، با شهریهش رو قطع کند. اینا صناعتا یکسان نیستن. در معنا من اضافه میکنم، اونم با مسامحه. حتی معنای اکرم تو تعدیب هم و اکرم تو تعدیب پسی کسایی که درست این دوتا رو درس خوندن یکسان نیست، حتی در معنا هم تطابق کامل نیست. این ظرافت هایی دارن، این ظرافت های خاص خودشون دارن، ولی دیگه در صناعت اصلا یکی نیستن. فلذا قید زد فعل معنا.
اینا رو باید سوال امتحان بدن و کردید که بفهمم کی درس خونده. انهنه فی المعنا، این ستا در معنا نه در صناعت، به منزله مجرور به معه در مفعول معه، مجرور به لام در مفعول لعجله، مفعول به فی در مفعول فی هستن. ولا تو جامع اوهنه من، جمع نمی شود من معه را لام را فی را، ولیکن لا یظهر للمن فی المفعول مطلق وجهٌ، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکند، هیچ وجهی ندارد. ولیکن لا یظهر للمن فی المفعول مطلق وجهٌ وقد خرج علیه ابوالبقاء، منی که ندارد هیچی تازه قائلم دارد. قد خرج علیه بر این زیادت من بر سر مفعول مطلق، ابوالبقاء این آیه شریفه را ما فرط نافل کتاب من شای فرموده، این من منیست که بر سر مفعول مطلق آمده. این عبارتی که خوندم سوال دارید؟
جدا از این تحلیل ها مقاومت و استعمال عرب مثلا مفعول کلمه مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق
نه امکان نده. اون چه که خدمت شما عرض شود که ادعا شده فقط در مورد مفعول مطلق است. مثال‌هایی واسه مفعول مطلق آوردن، یکیش همین آیه شریفه است، ما فرطنا فی الکتاب من شی، که گفتن اینجا شی مفعول مطلق است من زائد، ولی در مورد اونها احدی ادعایی رو نکرده است که من زائد بر سرش به کار میره. فلذا چه شما تحلیل ابن هشام رو قبول کنید چه تحلیل ابن هشام رو قبول نکنید، نداریم اصلا. بعد کردید نداریم. در عرب نداریم من زائد بر سر مستتا. حالا چه تحلیل ابن هشام قبول بشه که ما قبول میکنیم، تحلیلی سر جای خودش تحلیلی درست نیست، ولی به اندازه نه البته تحلیل منطقی. فقط یه سوال این تو این عبارات ایشان بود، اون سوال چی بود؟ ایشون فرمود لا تجامعهن نه من. مگه صفحه 304 شما حکایت سیببه رو نخوندید؟ ذهب تو من معه، مگه من بر سر معه به کار نرد؟ مگه اون قرائت نبود هازا ذکرون من معی؟ چیشون میفرمد من با معه جمع نمیشه؟ خوندیم که اینا رو که جواب اون معه به معنای مصاحبت نبود.
این معهی که اینجا جای مفعول معه نشاندیم، این معه به معنای مصاحبته، اون معه به معنی این بود.
فلذا ابن هشام درست نوشت، درست، چون معنای معه مصاحبت نبود، اونی که من باش جمع میشد به معنای این بود. خب چون میخواییم از روزه استفاده کنیم و از اینجا به بعد این آیه خیلی کار داره، شما تا روز شنبه تأمل کنید انشالله. من اول بس از رفقا میپرسم که چی شده که ابوالبقا تو این آیه شریفه شعی رو چیکار کرده؟ آقا شعی رو مفعول مطلق گرفته. من دو تا ترجمه براتون بخونم، یکی ترجمه استاد فولادمن صفحه 132 همین آیه شریفه را، ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکرده ایم. آیه فولادمن چیکار کرده با این ترجمه؟ چی گرفته؟ مفعولم به گرفته، من رو زائده بر سر مفعولم به گرفته. ما هیچ چیز را در کتاب، هیچ چیز را در کتاب برو گذاره بر سر مفعولم به گرفته. شعر رو مفعول مطلق نفهمید. آیت الله العظمى آیه مکارم دامزلو جلد 5222، ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم. چی فهمیده ایشون؟ مفعولون بفهم. حالا باید برای من انشالله تعالی شنبه بیاری با دقت که چی شده ابوالبقا کم شخصیتی نیست، که اکبری کم شخصیتی نیست، توامنده، و چطور ابن هشام هیچ اشکالی نمی کنن و از متأخرین عباس حسن هم پسندیده، تو همین آیه هم پسندیده، چطور شده که اینا شعی رو مفعول مطلق فهمیدن و نه مفعولون به؟ خب چون میخواییم از روزه استفاده کنیم، منتها بزرگواری که روزه میخونه چون کلاس بعدی من خیلی درس اصول حجیمه، اینا یه مقدار ساعتشون این برون بر بشه درسشون به همین اندازم عقب هستش، یه بزرگواری کنیم به ساعت تمام کنیم که اونا لطمه نخورن.